واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مختلف حتما از نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما عزیزان استفاده خواهیم کرد. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست و برنامه بعدی گفتگوی اقتصادی نام داره با موضوع بررسی قوانین و مقررات بازار سرمایه. از شما عزیزان دعوت میکنم با همکارانم در این برنامه همراه باشید.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مهم است.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده همیشه مهربان. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادیه و من محسن احمدی فرد حضور همه شما شنوندگان گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
اون چه مهم است این است که همه باید سخت کار کنن، همه باید تلاش کنن، همه باید کار کنن و محور هم عبارت است از تولید ملی، سال حمایت از کالای ایرانی.
یکی از چالش ها این است که کسی تصور کنه که مردم تحمل نمی کنن. نه، مردم مشکلات رو تحمل کردن. اگر حقیقتاً برای مردم به درستی تبیین بشود، با صداقت لازم حقایق امور برای مردم بیان بشود، مردم ما مردم وفاداری هستند، نیستن، مقاومت میکنند. یکی از چالش ها تردید در توانایی های درونی است. به جوان دانشمند خودمون اعتماد نکنیم، به مجموعه های مردمی و غیر دولتی در امور اقتصادی اعتماد نکنیم. این یکی از چالش هاست. بایستی اعتماد کرد، بایستی مردم رو وارد جریان عظیم اقتصادی کشور کرد.
مثل هر روز در این هفته تصمیم داریم در مورد نقش بازار سرمایه در رونق تولید گفتگو بکنیم و امروز هم به بررسی قوانین و مقررات بازار سرمایه خواهیم پرداخت. قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوبه سال 1384 در حال حاضر پایه و سند بالادستی معاملات بازار سرمایه کشوره. قانون بازار سرمایه در سال 1384 و با توجه به عدم توان پاسخگویی به نیازهای جدید بازار اوراق بهادار مورد بازنگری قرار گرفت و در آذر ماه همان سال قانون جدید بازار اوراق بهادار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. با تصویب این قانون، بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از ابزارهای متکی به نظام بازار آزاد با هدف تشویق بخش خصوصی در اقتصاد ایران معرفی شد. در برنامه امروز به بررسی قوانین و مقررات بازار سرمایه خواهیم پرداخت. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی مهمانان عزیز داریم که خدمتتون معرفی میکنم. جناب آقای دکتر سید نصرالله ابراهیمی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران و کارشناس حقوق اقتصادی. جناب آقای دکتر محمد صادق کریمی مهرآبادی، مشاور علمی یکی از اندیشکده های اقتصادی مراکز پژوهشی برتر کشور، و سرکار خانم مریم صفاریان، معاون مرکز پژوهش توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار. ان شاء الله ما در طول برنامه مهمانانی هم به صورت تلفنی خواهیم داشت که در صورت برقراری تماس و در زمان مناسب خدمتتون معرفی خواهم کرد. 3010-35 شماره پیامک ماست و 2265-2285 و 2786-1035 تلفن های ماست. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. همچنین شما عزیزان میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن مکتوب این برنامه را از روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو در اختیار داشته باشید، مورد مطالعه و ارزیابی قرار بدید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. دعوت میکنم تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
ایران صدا به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش آمدید. تجربه این لذت برای شنیدن متنوع، تجربه یک دنیای بزرگ شنیدنی با ایران صدا. تبدیل تلفن همراه به رادیو، پخش زنده برنامه‌های رادیو، دسترسی به آرشیو برنامه‌ها، نظر، پیشنهاد، مشارکت، ارسال و فراخوان عکس و صدا، گزارش مردمی، شهروند خبرنگار با ایران صدا. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا را با قابلیت‌های جدید از ایران صدا .ir دریافت کنید. ایران صدا.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشالله بایستی انجام بگیره.
راه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان. موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 to 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
الهی با امید تو خیلی خوش آمدید و برنامه گفتگوی اقتصادی. همونطور که پیشتر خدمتتون عرض کردم، امروز به موضوع بررسی قوانین و مقررات بازار سرمایه خواهیم پرداخت و در ابتدا عرض سلام و خیر مقدم داریم خدمت مهمانان حاضر در استودیو، سرکار خانم مریم سفاریان، معاون مرکز پژوهش توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌ت.
ممنون از همراهیتون با برنامه گفتگوی اقتصادی. سلام و خیر مقدم خدمت جناب دکتر سید نصرالله ابراهیمی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران و کارشناسی حقوقی اقتصادی. حضرت عالی، هم خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون از اینکه ما رو دعوت کردید، در خدمت شما هستیم و انشالله که برنامه مفیدی رو برای شنوندگان عزیز داشته باشیم
انشالله. و سلام و خیر مقدم خدمت جناب دکتر محمد صادق کریمی مهرآبادی، مشاور علمی یکی از اندیشکده‌های اقتصادی مرکز پژوهشی برتر کشور. حضرت عالی، هم خیلی خوش آمدید.
من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان گرامیتون. در خدمتتون هستم.
همراهیتون، امیدوارم که با حضور شما عزیزان و مهمانان تلفنی بتونیم گفتگوی خوبی رو تقدیم شنوندگان عزیز بکنیم و یه نگاه خیلی مثبت و موشکافانه ای رو به بحث قوانین و مقررات بازار سرمایه با هم داشته باشیم. اگر موافق باشید با آقای دکتر ابراهیمی گفتگوی امروز آغاز بکنیم و یک شمای کلی از وضعیت قوانین و مقررات بازار سرمایه را از زبان شما بشنویم که آیا فکر میکنید قوانین و مقرراتی که فعلا هست، موجود هست، متناسب با بازار سرمایه کشورمون هست، متناسب با وضعیت و شرایط اقتصادی امروز ما هست یا خیر؟
خب سوال بسیار مهمی است. من با اجازه از معذر خانم دکتر سفاریان و دکتر کریمی طرح بحث کنم مطلب رو و دوستان ان شاءالله مشارکت کنن در ادامه بحث. اساساً هدف از قانون گذاری در بازار سرمایه چیه؟ ما هدف از قانونگذاری توسعه اقتصادی میدونیم ایجاد شکوفایی در رونق در تولید کشور میدونیم، آنچه که امسال مقام معظم رهبری سال رونق تولید رو اعلام کرد. ما از انتظاری که از قانونگذاری در بازار سرمایه داریم اینه که اقتصاد کشور رو به سمت سوی برسونه که ما توسعه رو و پیشرفت رو در اقتصاد در جامعه ببینیم، کالای ایرانی، تولید کالای ایرانی رو مشاهده بکنیم، رقابت پذیری در بازار ببینیم، شفاف سازی در معاملات رو داشته باشیم. بازار سرمایه اساساً من مقدمتاً عرض کنم توسعه اقتصادی به دو بازار وابسته است، یکی بازار بانک محور یا اقتصاد بانک محور، اونجایی که توسعه اقتصادی به بانک ها و تأمین مالی از طریق بانک ها و خدمات بانکی وابسته است که در 40 سال گذشته به این طرف فی‌الواقع بانک ها نتوانستن ظرفیت لازم رو به صورت جامع 100% در اختیار توسعه اقتصادی کشور بذارن و اساساً شکل
از نگاه تأمین منابع مالی میفرمایید؟
از نگاه تأمین منابع مالی برای ایجاد توسعه اقتصادی. بازار سرمایه برای این منظور باعث تقویت میشد و توسعه پیدا میکرد و قانون گذاریش بهینه میشد که بتواند مکمل نظام بانکی کشور، نظام پولی کشور برای تأمین مالی پروژه ها و برای توسعه اقتصادی کشور بشه. طبیعتاً بازار سرمایه میتواند نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی داشته باشه. پس قوانین و مقررات تنظیمی، چه اونجایی که مربوط به قانونگذاری، چه اونجایی که مربوط به رگولیتی رژیم هست یا همون مقررات تنظیمیه، بایستی ما شاهد قوانین، مقررات، آیین‌نامه ها و دستورالعمل‌هایی باشیم که بازار رو به سمت سوی توسعه هدایت بکنه. خب طبیعتاً هر اندازه قانونگذاری ما موجز و مختصر باشه، هر اندازه ساده و غیر پیچیده باشه، هر اندازه شفاف باشه و ابهام نداشته باشه، هر اندازه قابل درک عمومی باشه و عام باشه و هر اندازه قابلیت انعطاف پذیری با شرایط اقتصادی کشور را داشته باشه. ما شرایط مختلفی رو در حوزه سیاست، در حوزه مباحث خارجی بین المللی در سالهای اخیر تجربه کردیم که هر کدوم از این شرایط میتونه بازاری رو مختل کنه و قرار نیست که نظام قانونگذاری به صورت منجمد وضع بشه که پاسخگو به نیاز امروز ما نباشه. باید بررسی کنیم امروز که آیا قوانین و مقرراتی که از سال 1384 به این طرف در قالب دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها و مصوبات بسیار گسترده اومده آیا ضرورت داشته؟ آیا امروز جوابوی نیاز ماست؟ آیا ضرورت تنقیح و بازسازی مجدد وجود نداره؟ آیا قوانین ما به اندازه کافی است که سرمایه گذار خورده پا، سرمایه گذار عادی بتونه بیا تو بازار سرمایه اگر اندک اندوخته‌ای داره اینو بذاره در قالب خرید سهام، اوراق و غیره و نقش آفرینی بکنه در تجمیع سرمایه که اون سرمایه بتونه در خلق پروژه ها، در تولید و رونق تولید نقش داشته باشه؟ یا نه، ما بازار سرمایه تعریف کردیم که مخصوص الیت جامعه است، 1%، 2%، 1% محدودی از اونایی که خبره ان، متخصص ان، دانشگاهی ان، با تجربه هستن، اینها فقط بیان تو بازار سرمایه و فعال بازار باشن. اگر قوانین ما اونقدر پیچیده باشه، اونقدر متعدد باشه که یک سرمایه گذار عادی نتونه جرأت کنه وارد بازار سرمایه و بازار بورس بشه، معناش اینه که ما قانون عام، قانون همه پسند که قابل درک برای همه باشه نتونستیم وضع کنیم. پس باید مجدداً بررسی کنیم. اعتقاد من اینه جامعه 80 میلیونی ایران بایستی در شرایطی در قانون گذاری کشور در بازار سرمایه قرار بگیرن که هر کدوم از اینا روزی تصمیم گرفتن وارد بازار سرمایه بشن، این فرصت رو براشون ایجاد بکنیم. به نظر من در بازار سرمایه بیش از آن که به مباحث شفاف سازی و ساده سازی قانون و مقررات، یعنی نظام قانونی غیر بوروکراتیک، غیر دیوان سالارانه که بشه راحت فرایندها به صورت شفاف طی بشه، بیش از اون که رو اینجا ما وقت بذاریم، بیشتر رو موضوعات اقتصادی و مالی وقت گذاشتیم. شاید الان جای این داره که سازمان بورس بیاد نظام همگانی رو در درک بازار سرمایه ایجاد کنه. علتش چیه؟ علتش اینه که ما در شرایط زندگی میکنیم که مشکلات پروژه های سرمایه گذاری و اقتصادی و صنعتی پروژه تأمین مالی است. رونق تولید زمانی اتفاق میفته که منابع مالیشو بتونیم تأمین کنیم. خوشبختانه ما کشوری هستیم که از جهت مباحث فنی، مهندسی، عملیاتی، اجرایی، مباحث آنچه که مربوط به تکنیکال قضیه است ما مشکل نداریم. بهترین مهندسان داریم، بهترین مجریان طرح ها رو داریم، بهترین مدیران شرکت ها رو داریم، نخبگان عملیاتی رو داریم در حوزه توسعه اقتصادی. اما آنچه که الان بهش نیاز داریم به دلیل بسته شدن درهای منابع مالی خارجی و عدم امکان جذب سرمایه خارجی، پیدا کردن منابع مالی داخلی است. این منابع مالی داخلی رو یا بانک‌ها باید به ما میدادن که بانک‌ها ظرفیت‌هاشو ندارن، اون کپاسیتی و ظرفیت لازم رو بانک‌ها ندارن. ضمن اینکه متأسفانه سرمایه بانک‌ها در جاهای منجمد شده، در اموال غیرمنقول منجمد شده فعلا. که در پس در این قسمت ما بایستی چیکار کنیم؟ بایستی بیایم نگرانی کشور رو در حوزه توسعه اقتصادی، یعنی دسترسی به منابع مالی، و این امکان پذیر نیست که از همه مردم ایران که منابع اندوخته مالی دارن، چه اونی که پس انداز 100 هزار تومانی داره، چه اونی که با میلیاردی میخواد وارد بازار سرمایه بشه، بهش نه تنها اجازه بدیم، تشویقش کنیم، حمایتش کنیم و بهش جرأت بدیم که بیاد. ما امروز خیلی از
فکر کنیم مانع قوانین و مقرراته.
به نظر من یه بخشش برمیگرده به مقررات و قوانین پیچیده و بسیار متعدد که طرف اگه بخواد جمعش کنه، مطالعش کنه، بخونه، مدت‌ها زمان میبره. حتما باید یه کارشناس خبره براش توضیح بده، در کنارش باشه.
این یکی از طریق کارگزاری‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در واقع اقدام بکنه.
خب همین
اصلا درستش هم همینه، یعنی کسی که سرمایه خیلی خرد و کوچکی داره خودش مستقیما ورود پیدا نکنه به بازار سرمایه، بورس، سهام.
نه منظور من
اونجا از طریق سرمایه‌گذاری و کارگزاری‌ها که قاعدتاً باید تیم‌های خیلی قوی داشته باشن که هم قوانین و مقررات رو خیلی خوب بدونن، هم وضعیت و شرایط اقتصادی رو خیلی خوب تحلیل بکنن، از طریق اونها ورود پیدا بکنه. حالا بحث آموزش و فرهنگ سازیش اگر نگاه از نگاه شما کوتاهی در این صورت گرفته کاملا قابل قبولی که میتونن بیشتر کار بکنن و هدایت بکنن. اما این که میگیم از نظر قانونی و مقررات باید همه چیز رو بدونن، مثل این میمونه که همه ما باید راجب کامل قوانین و مقررات رو بدونیم در همه زمینه. حالا یه بخشیش بازار سرمایه است، بانک ها قوانین مقررات رو بدونیم و قوانین کار رو بدونیم، کسب و کار رو بدونیم. همه اینها برای من احمدی، فردی که تازه دانش آموخته اقتصاد هستم، به نظرم خیلی زیاد و سنگین است و اصلا نیازی نیست که من قوانین مقررات رو بدونم. یه نکته توی حرفاتون هست که خیلی مهمه و کمتر بهش توجه میشه، این که ما قوانین و مقرراتمون کم، ساده و خیلی راحت قابل درک و فهم باشه.
درست.
این معمولا توی قوانین و مقررات ما خیلی دیده نمیشه. یعنی ما سعی میکنیم یه قانون که تصویب میکنیم از کنارش باید 10 تا قانون دیگه تصویب بکنیم برای اینکه اون یه دونه رو بگیم که ما منظورمون این بوده. این رو من با شما موافق هستم. اگه موافق باشید نظر بقیه دوستان رو هم بشنویم. بعد آره بیشتر راجبش گفتگو بکنیم. خانم سفاریان در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. من در واقع فکر می‌کنم بهتر ابتدای خلاصه از اصلا قانون بازار سال 88 و عملاً تغییری که در فضای بازار سرمایه با این قانون ایجاد شد یه توضیح
84
بله ببخشید
گفتم نکنه یه قانونم سر شورش بده من مطالعه نکردم.
بله
نه
قانون
توسعه
ابزارها.
بله اون توسعه ابزار هست.
هر سالی بلایی قانونی داریم که بهش استناد کرد.
دقیقاً.
بله بفهم.
در واقع در قانونی که در سال 84 تصویب شد، تغییرات خیلی قابل ملاحظه‌ای تو فضای بازار سرمایه ایجاد کرد این قانون. از جمله مثلا مهمترین این تغییرات من بخوام خدمت شما عرض کنم، بحث تغییری بود که در ساختار نظارتی کلن بازار سرمایه ایجاد کرد و ساختار نظارتی رو به این شکل دید که شورای عالی بورس به عنوان در واقع نظارت عالیه و بعد سازمان بورس و اوراق بهادار که در واقع باز به عنوان ناظر در فعالیت‌های بازار سرمایه و ناظر بر اشخاص تحت نظارت در بازار، اعم از ناشران، نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام هستش. این قانون به ما اجازه ابزارسازی و نهادسازی عملاً داد، چون ما تا قبل از تصویب قانون سال 84 عملاً تنها ابزاری که تو بازار سرمایه ما داشتیم سهم بود، سهام شرکت‌ها بود و بحث نهادم ما تنها نهادی که تو بازار داشتیم کارگزاران بودن و یه سری هم خب البته شرکت‌های سرمایه گذاری که حالا نهادهایی بودن که در اون دوره فعالیت می‌کردن. ولی در واقع این قانون به ما اجازه ابزارسازی و نهادسازی رو به صورت بازتر داد، یعنی حتی نهادها رو قانون برای ما دامنش رو نبست، گفت نهادهای مالی عبارتند از شرکت‌های تأمین سرمایه، شرکت‌های هولدینگ، شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی و غیره، و در واقع اجازه داد به شورا و سازمان که باز بیان نهادهای بیشتری رو که میتونن در بازار سرمایه فعالیت بکنن تعریف بکنیم و همچنین ابزارها. یعنی ما بعد از در واقع این قانون بود که انواع سکوک اسلامی، اوراق بهادار اسلامی و انواع ابزارهای مشتق و اینا در واقع با توجه به این قانون امکان طراحیش و بکارگیریش در بازار سرمایه ایجاد شد. یه تغییر باز بسیار مهم دیگه که ما تو قانون سال 84 داشتیم بحث این بود که عملاً بازار رو تفکیک کرد قانون به بازار اولیه و بازار ثانویه و بحث امکان تأمین مالی از طریق بازار اولیه، چون همطور که در واقع استحصار دارین ما بحث تأمین منابع مالیمون از طریق بازار اولیه اتفاق میفته دیگه، در واقع پذیر نویسی شرکت های جدید و افزایش سرمایه شرکت های موجود، و بازار ثانویه در واقع بازاری است که امکان خرید و فروش رو ایجاد میکنه و افزایش میده نقدینگی رو و کمک میکنه در واقع به اون فرایند تأمین مالی. و حالا یه ویژگی دیگه باز قانون بحث جرائم و فصلی بود که اختصاص داده شد به جرائم و مجازات ها که ما عملاً بر اساس قانون قبل که حالا مربوط به سال 1346 میشد، ما خیلی به بحث جرائم بازار سرمایه نپرداخته بودیم، نداشتیم، ولی اینجا جرائمی مثل دستکاری بازار، مثل استفاده از اطلاعات نهانی در انجام معاملات و در واقع سوء استفاده از اطلاعات نهانی، اینا بحثایی بود که در واقع قانون برای ما بستر انجام این کارها رو فراهم کرد، ولی به طور خیلی مختصر و خلاصه. یعنی در واقع یک فضای بسیار وسیعی رو پیش روی ما گذاشت این قانون، در حالی که ما هیچ خب واقعا احتیاج داشت، یعنی در سال 84 ما بعد از اون واقعا احتیاج به مقررات داشتیم، چون هر کدوم از نهادهای مالی، هر کدوم از ابزارها، ما حتی در واقع معاملاتی که در بورس انجام می شد ما بر اساس یک آیین‌نامه بسیار مختصری که تا قبل از در واقع حالا اینجا فضای جدیدی که تو بازار ایجاد بشه یه آیین‌نامه معاملات خیلی مختصر داشتیم، یعنی ما حتی دستورالعمل معاملات نداشتیم، یعنی معاملات ما بر اساس یه سری رویه های انجام می شد که هیچ کدوم مکتوب نشده بود. این فضا عملا باعث شد که سازمان از سال 84 ناچار بشه که بره به سمت تدوین دستورالعمل‌ها. به نظر من یک حسنی که باز قانون به ما داده بود این بود که به سازمان اجازه مقرر گذاری رو داده بود، یعنی اون فرایند در واقع تدوین و تصویب قانون از طریق این باز امکان قانونی و این صلاحیتی که به سازمان داده شده بود یه فرایند کوتاه‌تری شده بود. این باعث میشد که قوانین مقرراتی که در واقع سازمان تدوین میکنه و تصویب میکنه هیئت مدیره سازمان بتونن خیلی راحت انعطاف داشته باشن و در صورت مثلا نیاز و اون تغییراتی که توی بازار ایجاد میشه خیلی سریع هیئت مدیره بتونه اصلاحات لازم رو توی این مقررات انجام بده. به دنبال قانون سال 84 باز ما مثلا قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید رو دقیقا تو آذر ماه سال 88 داشتیم. عمده ترین دلیل مثلا تصویب این قانون هم بحث در واقع نهاد صندوق‌های سرمایه گذاری بود، چون صندوق‌های سرمایه گذاری رو ما به عنوان یک نهاد در قانون بازار اوراق بهادار بهش اشاره شده بود، اما به لحاظ شخصیت حقوقی عملا هیچ چیزی در مورد این صندوق ها ندیده بود و در واقع ما صندوق ها هم که از سال 84 صندوق های ما تشکیل شدن طوری بودن که در قالب یه شخصیت حقوقی خیلی مبهمی بودن، یعنی ما با یه سری هماهنگی هایی که با سازمان با مرجع ثبت شرکت ها داشتیم صندوق ها رو در واقع شکل دادیم و عملا شخصیت حقوقیشون پذیرفته شده نبود، تا اینکه به موجب قانون توسعه ابزارها و نهادها در سال 88 عملا بحث صندوق‌ها باز شد. این نکته‌ای که الان شما می‌فرمایید که قوانین توی حوزه بازار، قوانین و مقررات در بازار سرمایه در واقع خیلی متعددن، خیلی زیادن، خیلی پیچیدن، من البته اینو قبول دارم و سازمان هم قبول داره این موضوع رو و در واقع چی میگن این چیزی که هم این نکته رو تایید میکنه این هستش که ما واقعا الان سازمان داره میره به سمت جمع کردن مقررات، تجمیع مقررات، تنقیح مقررات و ضمن فرایند تجمیع و تنقیح مقررات قطعا مقررات زدایی هم اتفاق میفته و ما سعی میکنیم باز از ظرفیت تشکل‌های خود انتظام در مقرره گذاری استفاده کنیم. باز این ظرفیتی هستش که قانون داده به تشکل‌های خود انتظام، شاید چون تشکل‌ها واقعا تو سال‌های اولیه‌ای که در واقع بازار سرمایه شکل گرفت، سازمان شکل گرفت، شرکت بورس اوراق بهادار، فرابورس ایران، بورس‌های کالایی، می‌دونید تعدد به حدی بود که شاید تو اون مقطع واقعا هیچ کدوم از این نهادها مثلا کانون نهادهای سرمایه‌گذاری یا اینکه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار دو تا کانون هستن که در واقع به عنوان تشکل خود انتظامن و بر اساس قانون تو حیطه در واقع تنظیم روابط بین اعضاشون امکان مقرره گذاری دارن، ولی خب ما عملا در ابتدای سال 84 و تا سالی که اصلا کانون تشکیل شد، تشکیلاتش شکل گرفت و فعالیتش خیلی جدی شد، خب عملا اون وظایفی که کانون کارگزاران بعد مثلا انجام میداد تو حوزه مقرره گذاری سازمان انجام داد.
خانم صفاری، نکته بسیار مهمی است. اگر سازمان بورس به جای نگاه قانون گذاری یعنی لجیسلیشن و رفتن تقویت نظام قانون گذاری بره به سمت سوی مقررات خودتنظیمی، یعنی به جای لجیسلیشن بره رگولیتی رژیم رو تقویت کنه، مقررات خودتنظیمی رو که بر اساس روابط و رفتارهای روزمره بهترین رفتارها خودش رو بتونه مثلا با شرایط موجود تطبیق بده، قطعا اون تنقیح قوانین که شما دنبالشید با مقررات زدایی که دنبالشید محقق میشه. مقررات تنظیمی شما اون شرایطی رو که من در حوزه قانون عرض کرده بودم محقق میشه، هم ساده نویسی میشه، هم عملیاتی میشه، هم بر اساس نیاز روز تنظیم میشه. و الا اگر شما بر اساس قوانین و نظام فرایند تنظیم قوانین به صورت متعارف ببرید جلو، به دلیل نیاز بسیار زیاد بازار و شرایط هر روز متغیر بازار، همیشه فعالیت های شما جلوتر از قانون شماست. و وقتی قانون عقب بیفته از رفتارهای شما، پس من رفتار شما حمایت قانونی رو نداره و سرمایه گذار نمیاد ورود پیدا بکنه. این که سرمایه گذار بیاد به کارگزار اعتماد بکنه که عزیز ما فرمودن، ببین من قرار نیست که برم به عنوان یک شرکت تجاری برم همه سرنوشت اقتصادمو به یک کارگزار واگذار بکنم که او برای من تعیین کنه. کارگزار امین منه، درست. اما اگر من خودم درکی در ورود به بازار سرمایه نداشته باشم، قوانین و مقررات حامی خودم را نشناسم، به قول معروف حق خودم را ندونم، وارد در بازار سرمایه بکنم و فقط اعتماد بکنم به یک مشاور، به یک ناشر، به یک کارگزار، من چنین ریسکی رو نمی کنم. بله خیلی دارم این ریسک رو می کنم. پس بنابراین ما اگر این فرمایش که شما می کنید در این فرایند دارید می‌بینید، به نظر من یه نگاه بسیار هوشمندانه است که بازار بورس داره میره به سمت سوی خود تنظیمی و داره مسائلی رو فرایندی